رسانه با خبر.
شانزدهم تیر ماهی که منتهی میشه به یک روز تعطیل و امیدوارم که این روز رو خوب شروع کنید و به روز تعطیل برسونید و لذت ببرید از تمام اون چیزهایی که دارید و به دست خواهید آورد. در 16 تیر ماه، روزی که قرار فرداش تعطیل باشه، شب‌های قدره و به همین مناسبت پلیس تهران هم تمهیداتی رو اندیشیده برای این شب‌ها، به ویژه برای کسانی که با خودروهاشون اصولاً بیشتر مسافرت‌های شهری رو می‌کنن. البته گفته شده که مترو هم تو این شهر به صورت رایگان مأموریت خودش رو انجام میده، اما اگر که خودرو دارید مواظب باشید که پلیس با اونهایی که گفته شده سرعت غیر مجاز دارند یا سبقت می‌گیرن برخورد می‌کنه تو این شب‌ها و البته راننده‌های کامیون هم محدودیت ترددشون به ساعت 3 بامداد افزایش پیدا کرده. اینو برای اون عده‌ای گفتم که اصولا استفاده میکنن از این شبها برای اینکه بتونن ازش به هر حال تردد داشته باشن در شهر. اما اجازه بدید که بریم سراغ خبرها و بشنویم خبرها رو از رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم. وزیران خارجه گروه 5 علاوه 1 با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نخستین دقایق سه‌شنبه به وقت محلی در وین به پایان رسید. اما در این حال جلسات معاونان و کارشناسان کماکان در نخستین ساعات بامداد روز سه‌شنبه ادامه دارد. اعضای گروه 5 علاوه 1 روز دوشنبه بدون حضور ایران دوبار به ریاست فدریکا موگرینی هماهنگ کننده این گروه تشکیل جلسه دادند. ساعتی پیشتر خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع ایرانی گزارش داده بود که اختلافات جدی هنوز باقی است، اما عزم جدی نیز برای حل آنها وجود دارد. یک مقام آلمانی هم از باقی بودن اختلافات جدی خبر داده بود. مهلت رسیدن به توافق جامع تا امروز سه‌شنبه تمدید شده، اما برخی مقام ها از احتمال ادامه مذاکرات تا چهارشنبه شب یا پنجشنبه خبر دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک روز پیش از پایان ضرب الاجل مذاکرات هسته‌ای با ایران توافق احتمالی ایران و گروه 5 علاوه 1 را یک توافق بد توصیف کرد. آقای نتانیاهو بدون اشاره به جزئیات این توافق گفت آنچه در وین روی می‌دهد گشایش در مذاکرات نیست، بلکه فروپاشی اصولی است که 5 علاوه 1 متعهد شده بود به آنها پایبند باشد. آقای نتانیاهو گفت که توافق هسته‌ای ایران را در مسیر تبدیل به یک ذرات‌خانه هسته‌ای قرار می‌دهد و رفع تحریم ها صدها میلیارد دلار پول در اختیار ایران قرار می دهد تا به گفته او صرف تهاجم و ترور و خشونت در منطقه و ترور در سراسر جهان شود. بنیامین نتانیاهو در مرحله اولیه مذاکرات اتمی با ایران هم گفته بود توافق با ایران توافقی بد خواهد بود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسین دهقان وزیر دفاع ایران بر حذف و فروپاشی کامل اسرائیل تأکید کردند. آقای رفسنجانی در مصاحبه با سایت العهد که خبرگزاری ایرنا متن آن را منتشر کرده است، از اسرائیل به عنوان دولت جعلی و موقت و جسم خارجی نام برده که به گفته او یک روز بالاخره حذف می شود. وزیر دفاع ایران نیز در سخنانی از صهیونیسم به عنوان نماد تروریسم، کودک‌کشی، اشغالگری، تجاوز و نسل کشی نام برده و خواستار انسجام و وحدت عمل مسلمانان برای نجات قدس شریف شده است. وزیر دفاع ایران گفته که اسرائیل غرب را هم تهدید می‌کند. اسرائیل می‌گوید ایران موجودیت این کشور را تهدید می‌کند و به همین دلیل با برنامه هسته‌ای ایران مخالف است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده حمایت‌های خود را از مخالفان میانه رو در جنگ داخلی سوریه افزایش خواهد داد و بار دیگر تأکید کرد که مبارزه علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی سریع و کوتاه نیست، بلکه عملیاتی طولانی خواهد بود. باراک اوباما در سخنرانی عصر دوشنبه خود در محل وزارت دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده تلاش‌های خود را برای محدود نگه داشتن فعالیت‌های مالی غیرقانونی گروه حکومت اسلامی در سراسر جهان ادامه خواهد داد. آقای اوباما همچنین تأکید کرد که ایالات متحده باید بیش از پیش با تلاش گروه حکومت اسلامی در گرد آوردن پیروان بیشتر در خاک آمریکا مبارزه کند. خانواده نرگس محمدی میگویند وزارت اطلاعات با طرح اتهام‌های جدید خواستار اشد مجازات برای این فعال حقوق بشر شده است. حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، به مرکز حامیان حقوق بشر گفته است که جلسه دادگاه روز دوشنبه که قرار بود به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود، بدون هیچ توضیحی برگزار نشده است. بنابراین گزارش، خانم محمدی با اتهامات جدید از جمله اتهام همکاری با گروه خلافت اسلامی یا داعش نیز روبرو شده است. خانواده نرگس محمدی میگویند احتمالاً دلیلش این اتهامی مخالفت خانم محمدی با اعدام چند سنی مذهب و درخواست رعایت انصاف و عدالت در دادرسی آنها از سوی مقام‌های قضایی بوده است.
رویا کریمی مجد بود که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. برکنار از توبخهای صبحگاهی اجازه بدید که ادامه بدیم با انرژی و ببینیم که کیوان حسینی سردبیر این صبحانه با خبر چه مطالبی رو برای شما تدارک دیده که در طول این برنامه با هم خواهیم شنید و البته اگر که بیننده ما باشید خواهیم دید. آخرین خبرهای هسته‌ای از وین در گفتگو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین. در صورت توافق هسته‌ای، برنامه موشکی ایران آیا با محدودیت روبرو خواهد شد؟ در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل نظامی. اعتراض کانون وکلا به واگذاری حق وکیل در جرایم امنیتی به رئیس قوه قضاییه. ایران در میان 190 کشور جهان دومین کشور با بالاترین آمار مرگ و میر جاده است. همونطوری که در جریان هستید، همچنان مذاکرات هسته‌ای در وین ادامه داره و آخرین ساعات این مذاکرات داره طی میشه. خبرنگار اعزامی رادیو فردا هانا کاویانی در وین به سر میبره تا ما رو در جریان آخرین اخبار تا این لحظه قرار بده.
امروز سه‌شنبه میتواند دقیقه 90 دیگری برای مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 باشد. در روز دوشنبه همه وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 در کنار وزیر خارجه ایران قرار گرفتند و با هدایت فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا جلسات متعددی را برگزار کردند. مذاکرات روز دوشنبه تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت و در طول شب هم معاونان و کارشناسان کار تدوین و پر کردن جاهای خالی را ادامه دادند. در روز دوشنبه همچنین یک مقام مذاکره کننده ایرانی که با برخی از خبرنگاران سخن گفته بود اعلام کرد یکی از چالش‌ها بر سر میز مذاکرات موضوع ممنوعیت فروش سلاح به ایران است که تحت یکی از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد بر ایران اعمال شده است. در این حال برخی از خبرنگاران در وین گزارش دادند که مشکل اصلی و چالش بر سر این موضوع اختلاف نظر بین خود کشورهای 5 به علاوه 1 خصوصا روسیه و چین با سایر کشورهاست. روسیه قراردادی برای تحویل سامانه دفاعی S-300 با ایران دارد که در هفته‌های گذشته گفته بود در صدد تحویل این سامانه به ایران است. اگرچه که حال ساعت‌های پایانی مهلتی را سپری می‌کنیم که ایران و گروه 5 به علاوه 1 به خود داده بودند تا به یک توافق جامع دست پیدا بکنند، اما هنوز صحبت از این می‌شود که احتمال دارد این مذاکرات همچنان در روز چهارشنبه نیز ادامه یابد. مقام‌هایی که در روز دوشنبه در این باره اظهار نظر کردند، چه از سوی ایران و چه از سوی آمریکا، گفتند ممکن است این مذاکرات بعد از روز 7 ژوئیه 16 تیر ادامه یابد. مقام ایرانی میگوید آنها آماده‌اند و در وین میمانند تا به یک توافق خوب دست پیدا کنند. هنگامی که 22 ماه پیش ایران و گروه 5 به علاوه 1 این دور از مذاکرات را آغاز کردند، توافق خوب را این گونه توضیح دادند: توافق خوب توافقی است که هر دو طرف برنده این مذاکرات باشند. گروه 5 به علاوه 1 از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته ایران اطمینان حاصل کند و ایران از زیر بار تحریم‌های بین‌المللی خارج شود و برنامه هسته‌ای‌اش را همانند سایر کشورهای هسته‌ای ادامه دهد.
گزارش هانا کاویانی از وین رو با هم شنیدیم. اما برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران زوایای پرسش برانگیز بسیاری رو داشته که در روزهای پیش رو بحث‌های بسیاری رو به دنبال خواهد داشت. یکی از این موضوعات مسئله تحریم‌های نظامی ایران و ارتباط این تحریم‌ها با مذاکرات هسته‌ای. اینکه آیا این تحریم‌ها که برخی از اونها سابقه‌ای طولانی‌تر از برنامه هسته‌ای ایرانو دارن بعد از توافق هسته‌ای برداشته خواهند شد یا نه؟ آیا محدودیت‌هایی که در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توسعه برنامه‌های نظامی ایران در نظر گرفته شده بعد از توافق هسته‌ای از میان خواهند رفت؟ در همین ارتباط آزاده اسدی گفتگویی رو داشته با حسین آریان، کارشناس نظامی در لندن.
ببینید هیچ معنایی نداره. مسئله یعنی ارتباط و اتصال برنامه موشکی ایران و برنامه هسته‌ای ایران در رابطه با همون پی ام دی بود، یعنی فعالیت‌های نظامی احتمالی در حیطه هسته‌ای. اگر این مسئله حل بشه که تمام شواهد نشون میده که در قرارداد نهایی به هر حال این خواهد اومد و مسئله حل خواهد شد و ایران فعالیت‌های نظامی خودش رو به هر حال حل میکنه، دیگه موضوعیتی نداره که این دوتا به همدیگر ارتباط پیدا بکنه. به همین جهت صحبت‌ها و حرفایی رو که مقام‌های ایرانی میزنند درست هست و اگر طرف غربی میگه که نه تنها برنامه موشکی ایران بایستی تحت تحریم باقی بمونه که هیچ، بلکه ایران باید این برنامه رو محدود بکنه، این واقعا زیاده خواهی کشورهای غربی است و به باور من به هیچ وجه ایران یعنی جمهوری اسلامی و مقامهای نظامی ایران این رو قبول نخواهند کرد.
آقای آریان، آیا این موضوع اساسا مرتبط با هیچ کدوم از بخشهای مذاکرات هست؟
در گذشته ایران گفته بود که این دوتا به همدیگه ارتباط نداره، ولی از طرفی خوب این قابل قبول نگرانی کشورهای غربی، اینکه ایران میخواسته و گفته بودن که میخواد کلاهک هسته‌ای بسازه و در رابطه با موشک‌های بالستیک خوب این میتونه به هر حال باعث نگرانی باشه، ولی اگر این مسئله حل بشه دیگه لزومی نداره. ببینید این برنامه یعنی این تحریم‌های هسته‌ای رو از قطعنامه 1747 شورای امنیت شروع شد و بعد خاتمه پیدا کرد به قطعنامه 1929 در سال 2010 که یعنی منع تکنولوژی برای توسعه سامانه‌هایی که قادر به حمل سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای باشند. اگر مسئله هسته‌ای رو ایران حل بکنه و به اینها بگه که فعالیت‌های هسته‌ایش بوده، چه بوده یا چه نبوده، دیگه لزومی نداره که این دوتا به همدیگه ارتباط پیدا بکنه. ببینید ایران دکترینش دکترین دفاعی، به یکی از ابعاد مهم این دکترین تکیه بر توان موشکی ایرانه. صحبت به میان آوردن از طرف کشورهای غربی که باید برنامه موشکی ایران محدود بشه، این واقعا اصلا محلی از اعراب نداره و قابل قبول نیست. یعنی شما داریم به یک کشوری داریم تأکید میکنید و داریم تحمیل میکنید که برنامه و توان هسته‌ای توان نظامی خودتون رو محدود بکنید.
گفته میشه آقای آریان که موضع روسیه و روش مذاکراتی که روسیه در پیش گرفته به خصوص در همین زمینه به نوعی نشون میده که این فقط موضوع ایران و 5+1 نیست، انگار که بین 5+1 هم در این زمینه اختلاف نظر وجود داره.
به احتمال زیاد وجود داره، برای اینکه روسیه تحت لوای همون قطعنامه 1929 در زمان مدودیف ارسال سلاح و تجهیزات به ایران رو تحریم کرد و موشکای 300 رو گفت به ایران نمیدیم سامانه ها رو. بعد آقای پوتین که اومد سر کار اون قطعنامه رو به نحوی این رو تفسیر کرد و گفت که میدیم. هنوز به هر حال این سامانه رو به ایران نداده، ولی روسیه این تمایل رو داره و میخواد به ایران بده و بنابراین صحبت های از این دست که بعضی از کشورهای غربی و به باور من آمریکا مطرح کردن، این برخلاف میل روسیه است. و روسیه میخواد که واقعا این نوع تحریم ها برداشته بشه اگه ایران فعالیت های نظامی خودش رو همه رو آشکار بکنه.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا. اما شنوندگان رادیو فردا هم نظرات خودشون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کردن. شما هم میتونید نظراتتون رو درباره مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی که به لحظه‌های پایانی خودش داره نزدیک میشه با ما در میون بگذارید و با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان. هم اکنون تعدادی از پیام‌ها آماده است که بیدرنگ بریم و با هم بشنویمش.
طولانی شدن مذاکرات اتمی به نظر من بیشتر به این خاطر هست که ایران حاضر شده برای نرمش قهرمانانه، در حالی که 5+1 خواستار چرخش قهرمانانه هستند. ایران به یک توافق نیمبندی که تحریم ها رو برداره و فشارها رو یه مقداری از روی ایران کم بکنه در این حد قانه، در حالی که غرب یک توافق جامعی رو میخواد که آنچه که در نظر داره همه اونها رو تأمین بکنه. برای همین این به صورت یک اره‌کشی در اومده که فکر نمی کنم من حالها تمام بشه. الان هم که فشار هست روی این مسئله، یکیش اینه که میخوان تا آخر هفته به سنا و کنگره گزارش بده آمریکا این مسئله رو، ولا این فرصت هم بگذره دیگه اونجور ضرب العجل نیست. در این حال مردم امید بستن به اینکه فشارهای اقتصادی از روی کشور برداشته بشه، انشالله اگه دلواپسا اجازه بدن یه مقداری شاید کارا درست بشه.
مقام معظم رهبری فرمودند ما رسیده ایم به رتبه 16 علمی در دنیا و این باعث افتخاره. آقای خامنه‌ای، در کشورهای دنیا جمهوری اسلامی رتبه 2 در اعدام‌ها را دارد، آیا این هم باعث افتخار نیست؟ لطفاً پیامم را پخش کنید.
من میخواستم به خانم نرگس محمدی سلام و درود خودم رو بفرستم. واقعا بهشون بگم حق و عیزا، واقعا توی جامعه ما با این همه حکومتی ها که دارن این همه اختلاس میکنن، دارن راست فاس میگردن در دولت احمدی نژاد و خود آقای احمدی نژاد و تمام امام جمعه ها هیچ حرفی نمیزنن. این خانم مریض با دو تا بچه رو توی زندان دارن محاکمه میکنن به خاطر هیچی، به خاطر اینکه به رهبر توهین شده. واقعا آقای رهبر خودتو بذار جای امام علی، شما کجا اون کجا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به گفتگوی اقتصادی امروز ما. گفتگوی اقتصادی امروز ما اختصاص داره به بحران در یونان، بحران اقتصادی در یونان که همچنان هم تداوم داره. همراه میخواییم بشیم امروز با فریدون خاوند. آقای خاوند بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میکنم.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، شب دوشنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه با هم دیداری رو داشتن در خصوص بحران اقتصادی در یونان که در پاریس انجام شد. این دیدار، نتیجه این دیدار چی بود؟
در پایان دیدار آقای هولاند و خانم مرکل در پاریس یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار شد و رهبران دو کشور نکاتی را مطرح کردند در ارتباط با پیامدهای همه پرسی در یونان. منتها حرفها جنبه کلی داشت و در مجموع به نظر می رسید که بین دو قدرت بزرگ اتحادیه اروپا در زمینه روشی که باید در قبال یونان در پیش گرفته بشه نوعی اختلاف وجود داره. به نظر میرسه که در مجموع آلمان به همراه چند کشور دیگر مثل هلند، فنلاند و کشورهای اروپای مرکزی و اروپای خاوری عضو منطقه یورو خواستار اعمال روش سخت گیرانه ای هستند در قبال یونان و معتقدند که با این همه پرسی به هر حال راه باز میشه برای خروج این کشور از منطقه یورو و ادامه مذاکرات در این شرایط به اندازه تا اندازه زیادی دشوار شده. در عوض آقای اولاند و بعضی دیگر از رهبران کشورهای عضو منطقه یورو به خصوص کشورهای مدیترانه‌ای از جمله ایتالیا معتقدند که خروج یونان از منطقه یورو همراه خواهد بود با مشکلات بسیار زیاد و اگر این کشور دچار فروریزی بشه و آشوب بشه، این آشوب بقیه کشورهای اروپایی رو هم در امان نخواهد گذاشت. بنابراین آقای اولاند تلاش میکنه که تا اونجایی که امکان داره شرایط فراهم بشه برای حفظ یونان در منطقه یورو.
اما اگر این فرض رو بپذیریم که خروج یونان از منطقه یورو فراهم بشه، آیا این کار در دستور کار رهبران منطقه یورو قرار داره؟
باید منتظر بمونیم که روز سه‌شنبه در نشست گروه یورو گروپ ببینیم که چه تصمیم هایی گرفته میشه، ولی همونطور که عرض کردم و تا اندازه زیادی اختلاف نظر وجود داره بین رهبران منطقه یورو با توجه به مشکلاتی که خروج یونان از منطقه یورو میتونه ایجاد بکنه. این رو هم باید در نظر گرفت که در اساسنامه منطقه یورو هیچ قانونی نیست که پیشبینی بکنه خروج یک کشور رو از این منطقه، و به همین علت یونانی ها رو به هیچ وجه نمیشه وادار کرد که به زور از منطقه یورو خارج بشن، مگر اینکه بانک مرکزی اروپا تمام اعتباراتی رو که در حال حاضر در اختیار بانک های یونان میگذاره دفعتا قطع بکنه و این باعث بشه که زیر فشار نبود نقدینگی این کشور خارج بشه، منتها پیامدهای انسانی و اقتصادی بسیار وحشتناکی داره این اقدام. و در حال حاضر بعید به نظر میرسه که بانک مرکزی اروپا مسئولیت این اقدام رو بر عهده بگیره.
آقای خواند، اگر بتونید خیلی کوتاه برای ما بگید که اوضاع اقتصادی در صورت خروج یونان از حوزه یورو به چه صورت خواهد شد که سپاسگزارم.
به هر صورت اگر یونان تصمیم بگیره که من یورو رو رها کنه و مثلا به پول گذشته خودش برگرده، این نیاز به فرایندی داره بسیار پیچیده و دشوار، و به خصوص این خطر وجود داره که ملت یونان بیش از پیش در کام دشواری‌های شدید اقتصادی فرو بره، و به همین علت هست که در حال حاضر نوعی بلا تکلیفی دیده میشه در منطقه یورو در مورد شرایطی که باید برای خروج احتمالی یونان از این منطقه پیش بینی کرد و در نظر گرفت.
سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم آقای زرقومی. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
مثل هر روز میخوایم همراه بشیم با فرج سرکوهی و سری بزنیم به رویدادهای فرهنگی. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
منم به شما آقای زرقومی سلام میکنم و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، اول بریم سراغ فرهنگ سرای ارسباران یا فرهنگ سرای هنر که یکی از پاتوقهای جوان هاست، به خصوص در اونجا یک نمایشی روی صحنه رفته که این نمایش به هر حال روایتی از یکی از داستانهای اساطیری ما، شاهنامه، هفتخوان رستمش، اما گویا با یک گویش جدیدی کیاوش زار طلب این رو روی صحنه برده.
هفتخوان رستم یکی از داستانهای جذاب شاهنامه هستش. میدونیم که وقتی که کیکاووس به جنگ دیوان رفت و بعد اسیر شد، رستم برای نجات او مجبور شد به مازندران بره، جایی که کیکاووس شاه اسیر بود، و در این مسیر هفت به اصطلاح مرحله از سر گذروند، هفت در هفت چالش پیروز شد. این هفت هم خب میدونیم از در گذشته از قبل از ایران باستان تا کنون عدد مقدسی بوده، هفت مرحله تصوف و هفت خان و همه هفت هایی که به هر حال به عنوان یک عدد مبارک در سیر و سلوک انسان ها به سوی تعالی مطرح بوده. حالا داستانی که اما در فرهنگ سرای ارسواران به صحنه رفته با عنوان نمایشنامه تحمیلی در هفت خان رستم ترکیبی هست از شاهنامه یا میتونیم بگیم الهام گرفته از داستان شاهنامه و در این حال بقایای روز جامعه ایران. خب اینجا در این نمایش به جای اینکه رستم قهرمان باشه، تهمینه قهرمان هست. میدونیم که تهمینه یک شب با رستم هماغوشی کرد و مادر سهراب هست و در واقع در شاهنامه تهمینه زنی است که خودش مرد رو انتخاب میکنه و خودش تصمیم میگیره که از به اصطلاح پدر فرزندش کی باشه. در این داستان تخمینه هستش که هفت خان رو از سر میگذراند، اما این هفت خان این نمایشنامه هفت گناه هستند: کبر و غرور و حسد و خشم و دروغ و طمع و غیبت و زنا. نویسنده این نمایشنامه که کارگردانش هم هست کیاوش زاره‌طلب، این هفت به نظر او گناه رو گذاشته، هفت چالشی که تهمینه باید از سر بگذرونه. و در رستم هم در کنار تهمینه هست و نقش راهنما رو برای اون بازی میکنه، یعنی نقشی که سیمرغ در داستان اصلی بازی کرد. در اجرای نمایش هم هفت بازیگر نقش هفت تهمینه رو در هفت مرحله بازی میکنن. نمایش بدون دکور اجرا میشه و در واقع با بهره گیری از بدن و حرکت های فیزیکی بدن بازیگران مفاهیم منتقل میشه.
خب جدای از این نمایش یک سری هم بزنیم به یک نمایشگاه. معمولا ما نمایشگاه های نقاشی رو بررسی میکنیم، اما این بار میخواییم سری بزنیم به شاخه طوبا، نمایشگاهی که نقاشی نیست و یکی از هنرهای اصیل ایرانی رو بازتاب میده.
بله، نمایشگاه خط هست، آثار ناصر جواهرپور در نگارخانه اندیشه با عنوان شاخه طوبا، که این برای یک تعداد تابلوهای نستعلیق هستش که و در این حال هم برخی از تابلوهای ناخونی، یعنی تابلوهایی که قدیم خطاط‌ها با ناخون خودشون رسم می‌کردن.
سپاسگزارم فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
اگه شما هم هنوز روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت رو مرور نکردید و هنوز فرصت این هم دست نداد که از خونتون بزنین بیرون و برین اولین کیوسک روزنامه فروشی و ببینید که روزنامه‌ها چه مطالبی رو منتشر کردن، پس با ما همراه بشید و با شهرام رفیع‌زاده. شهرام بهت سلام می‌کنم و بیدرنگ منتظریم که بشنویم ببینیم که روزنامه‌ها امروز چه مطالبی رو منتشر کردن.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا. روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک نوشتی که پرانتزهای متن توافق بسته شد. این روزنامه خبر داده که نگارش متن اصلی توافق و چهار ضمیمه به اتمام رسیده و آخرین مذاکرات بر سر ضمیمه فنی و متن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هست. دو عکس هم در صفحه یک منتشر کرده، یکی از حسین مرعشی که گفته که اصلاح طلبان به دنبال ترمیم پیوند با حاکمیت هستند، و عکسی از بابک زنجانی و گزارشی درباره پرونده 200 جلدی او در دادگاه انقلاب. روزنامه کیهان در تیتر یک از سرنوشت مبهم خط قرمزها در بازی پرانتزها گزارش داده و نوشته در حالی که کمتر از دو روز تا پایان ضرب الاجل یک هفته ای باقی است، همچنان مذاکره کنندگان بر سر پرانتزها مشغول مذاکره هستند. روزنامه ایران هم در تیتر یک خودش از افته طلا و ارز خبر داده و رکورد شکنی بورس، و البته عکسی که خودش رو به شب قدر حضور آقای ظریف وزیر خارجه ایران در شب قدر در وین اختصاص داده. روزنامه ابرار هم عکسی که خودش رو به حمید رسائی نماینده نزدیک به جبهه پایداری اختصاص داده و خبر داده که او روز 14 تیر ماه عازم هلسینکی فنلاند شده برای ترویج اسلام.
خب همونطوری که شهرام خودت هم اشاره کردی، بیشتر روزنامه ها به مسئله روزهای پایانی ضرب العجل هسته‌ای اشاره کردن. روزنامه ها چه مطالبی و چه نکاتی رو برجسته کردن در این خصوص؟
روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر در آستانه فرجام و نوشته که شایعه مذاکره تا پنجشنبه 9 جولای که پیشتر روز یکشنبه مطرح شده بود، روز دوشنبه به برخی از خبرگزاری ها هم رسید. البته این روزنامه، این خبرنگار این روزنامه خانم زینب اسماعیلی که در وین هست، تاکید کرده که گویا دو طرف در تلاش هستند به طور ضمنی که مذاکرات نتیجه گیری در مذاکرات به تأخیر بیفته. روزنامه شرق علاوه بر این گفتگوی مفصلی امروز داره با آقای مجید تخت روانچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، که ایشون تاکید کرده در نظر ما ضرب العجلی برای مذاکرات وجود نداره، و در این حال گفته در دو حوزه هسته‌ای و تحریم‌ها چهار یا پنج نکته هست که هنوز باید درباره اون مذاکره بشه. روزنامه جوان عکسی از آقای محمد جواد ظریف و آقای علی اکبر صالحی منتشر کرده در مراسم شب قدر در مسجد امام علی وین و نوشته که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با حضور در این مراسم معنویت خودشون رو به رخ رقبای مقابل خودشون کشیدن و اما در طرف مقابل گروه پنج به علاوه یک دچار اختلافات داخلی شده و روزنامه اعتماد هم از قول یک عضو تیم مذاکره کننده ایران نوشته که پرانتزهای متن برجام و چهار زمینه بسته شده، زمینه فنی و متن قطعنامه شورای امنیت هنوز تکمیل نشد.
شهرام رفیع‌زاده سپاسگزارم. در بخش بعدی با تو همراه خواهیم بود و مروری خواهیم داشت بر روزنامه های چاپ دیگر شهرهای ایران.
متشکرم.
خب امیدوارم که تا اینجای کار همچنان پر انرژی در کنار ما حضور داشته باشید و ما رو مهمون خونه های گرم خودتون بکنید و شنونده و بیننده صبحانه با خبر باشید. خب بیش از این شما رو منتظر نمیذارم، میدونم که منتظرین تا خلاصه و فشرده ای از تازه ترین خبرها رو از رویا کریمی مجد بشنوید.
نشست یک ساعت و نیمه وزیران خارجه گروه پنج به علاوه یک با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نخستین دقایق سه شنبه به وقت محلی در وین به پایان رسید. مهلت رسیدن به توافق جامع تا امروز سه شنبه تمدید شده، اما برخی مقام ها از احتمال ادامه مذاکرات تا چهار شنبه شب یا پنج شنبه خبر دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک روز پیش از پایان ضرب الاجل مذاکرات هسته‌ای با ایران توافق احتمالی ایران و گروه پنج به علاوه یک را یک توافق بد توصیف کرد. آقای نتانیاهو بدون اشاره به جزئیات این توافق گفت آنچه در وین روی می‌دهد گشایش در مذاکرات نیست، بلکه فروپاشی اصولی است که پنج به علاوه یک متعهد شده بود به آنها پایبند باشد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسین دهقان وزیر دفاع ایران بر حذف و فروپاشی کامل اسرائیل تاکید کردند. وزیر دفاع ایران گفته که اسرائیل غرب را هم تهدید می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده حمایت‌های خود را از مخالفان میانه رو در جنگ داخلی سوریه افزایش خواهد داد و بار دیگر تاکید کرد که مبارزه علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی سریع و کوتاه نیست، بلکه عملیاتی طولانی خواهد بود. خانواده نرگس محمدی میگویند وزارت اطلاعات با طرح اتهام‌های جدید خواستار اشد مجازات برای این فعال حقوق بشر شده است. بنابراین گزارش، خانم محمدی با اتهاماتی جدید از جمله اتهام همکاری با گروه خلافت اسلامی یا داعش نیز روبرو شده است.
رویا کریمی مجد بود و تازه‌ترین خبرها این وعده رو هم بدم به اون دسته از شنوندگانی که میخوان مشروع خبرها رو بشنون. در پایان برنامه صبحانه با خبر شما میتونید شنونده مشروع خبرها هم باشید، اما اجازه بدید که به سراغ مسائل داخلی ایران بریم. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران حسن روحانی واگذاری حق انتخاب وکیل رو در جرایم امنیتی به رئیس قوه قضاییه خلاف قانون اساسی و تهدید حقوق ملت دانسته و گفته این مسئله در تعارض به گفته او با امنیت قضایی عادلان است. وحید فروستاد نگاهی داشته به صحبت‌های رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران نوشته و نسبت به قانون جدید آیین دادرسی کیفری و حق انتخاب وکیل توسط رئیس قوه قضاییه واکنش نشان داده است. بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی و تغییرات اعمال شده در قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین دعوا در پرونده‌های مربوط به جرائم امنیتی و جرائم سازمان یافته در مراحل تحقیقات مقدماتی وکیل را تنها از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه باید انتخاب کنند. علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز در نامه خود به حسن روحانی با اشاره به اینکه این مصوبه جامعه حقوقی و وکلای دادگستری را بهت زده کرده، آن را نیز خلاف اصل 35 قانون اساسی دانسته است. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز هفتم تیر ماه با اشاره به اینکه مصوبه جدید را خلاف اصل 35 قانون اساسی نمی‌داند گفته بود مهمترین اسرار در پرونده‌های امنیتی مطرح است و دستگاه قضا حق دارد وکیلی را برگزیند که مطمئن باشد مسائل به جای دیگر منتقل نمی‌شود. غلامحسین رئیسی وکیل دادگستری ساکن در کانادا در این باره می‌گوید
بدون تردید این خلاف اصل 35 قانون اساسی است و وظیفه‌ای که قانون اساسی در اصل 35 برای قوه قضاییه تعیین کرده هیچ وجه ناظر بر این که تایید صلاحیت یا عدم صلاحیت وکلا باشه نیست. هر وقت هر پرونده ای ولو مهمترین پرونده های امنیتی روی میز قضایی قرار گرفت دیگه اون موضوع امنیتی نیست، موضوع قضایی هست و رعایت احتیاط اساسا ملاک نیست و اون چیزی که در اونجا ملاک هست فقط بحث عدالت هست، رعایت استانداردهای دادرسی هست که یکی از مهمترین استاندارداش وکیل هست و وکیلی که آزاد باشه، استقلال کافی داشته باشه، همشأن قاضی باشه.
علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز در نامه خود به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این مصوبه را خلاف منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی دانسته و میگوید فلسفه اصلی وکالت مستقل بهره‌مندی مردم از پشتوانه دفاعی مستقل در مقابل مقامات عمومی از جمله دادستان و قاضی است و اگر قرار باشد وکیل از سوی یک مقام عمومی تعیین شود تضمینی برای رعایت حقوق مردم وجود نخواهد داشت. شیرین عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ساکن در لندن:
این روش که قوه قضاییه وکلا رو در مورد متهمان امنیتی و عقیدتی تحمیل میکرد به افرادی که در زندان هستند پیشینه دیرینه‌ای دارد. بارها و بارها قاضی مرتضوی، قاضی حداد و برخی از قضات قانونگریز دادگاه انقلاب به چنین متهمانی میگفتند که حق ندارید از وکلای معروف به حقوق بشر کسی رو انتخاب بکنید. و الان متاسفانه اون رویه غیر قانونی تبدیل به قانون شده.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران خود حقوقدان و عضو کانون وکلای دادگستری است، اما غلام حسین رئیسی وکیل دادگستری ساکن کانادا میگوید نامه کانون وکلا برای پیگیری این موضوع از سوی رئیس جمهور از جهت وظایف او در قانون اساسی است. غلام حسین رئیسی:
رئیس جمهور از نظر قانون اساسی در ایران به سبب اختیاراتی که اصل 113 قانون اساسی بهش داده واجد شرایط و صلاحیت هست برای دریافت این نامه. از طرف دیگه دولت میتونه در ارتباط با این موضوعات توجه هم قوه قضاییه را به این موضوع جذب کنه که نقض حقوق شهروندان در اینجا رخ داده و هم میتونه پیشنهاد تدوین لایحه جدیدی برای اصلاح اون را به مجلس تقدیم کنه.
سازمان عفو بین‌الملل از نهادهای غیر دولتی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر در روزهای گذشته نیز با انتقاد از تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری این تغییرات را میخی دیگر بر تابوت عدالت در ایران دانسته بود.
گزارش وحید پوراستاد را شنیدید درباره نامه‌ای که رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته در خصوص طرحی که مجلس اخیراً در خصوص واگذاری حق انتخاب وکیل در جرایم امنیتی به رئیس قوه قضاییه و اون رو خلاف قانون اساسی و تهدید حقوق ملت دونسته. اما اجازه بدید که از اینجا پلی بزنیم به یک موضوع دیگه که مرتبط با ایرانه و در ابتدا هم گفتم که امروز پلیس در از تمهیدات خاصی رو اندیشیده برای خیابون‌های تهران، با وجود آنکه آمار حوادث رانندگی و تصادفات جاده‌ای در ایران در سالهای اخیر کمی رو به کاهش گذاشته، اما در حال حاضر در میون 190 کشور جهان دومین کشور با بالاترین آمار مرگ و میر ایرانه. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
گزارشی که خبرگزاری مهر آن را بازتاب داده است، حاکی از آمار بالای تصادفات در ایران و پرمرگ و میر بودن آنهاست. آمار بالا به این معناست که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران اعلام کرده است که در میان 190 کشور جهان پس از سیرالئون که بالاترین مقام را دارد، ایران در رتبه 189 است. در گزارش آمده است که میزان تلفات آنچنان بالاست که با تلفات یک زلزله شدید و یا یک جنگ تمام عیار برابری می کند. بانک جهانی نیز در پژوهشی در ارتباط با میزان خسارات و بیمه ها وضعیت حوادث در جاده های ایران را بحرانی خوانده است. اما در سوانح رانندگی بر سر مصدومان سرپایی و همچنین مصدومان مادام العمر چه خواهد آمد؟ بیمه ها چه نقشی ایفا می کنند و خسارات ها چگونه جبران می شوند؟ بنابراین گزارش، سوانح رانندگی خسارات فراوان اقتصادی نیز برای کشور دارد. رادیو فردا در این باره دیدگاه همایون زرقانی، سردبیر مجله صنعت حمل و نقل در تهران را جویا شده است.
تخمینی سازمان ملل این هست که تا سال 2020 آمار تلفات جاده‌ای در کشورهایی که در حال توسعه هستند بین 65 تا 80 درصد افزایش پیدا می‌کنه. البته این آمار تا این سال برای کشورهای توسعه یافته و کشور صنعتی رو به کاهش خواهد داد. این پیش‌بینی است که در ایران وضعیت متفاوته. ایران کشوری است که ترانزیتی و شبکه گسترده‌ای از جاده‌ها و راه‌های روستایی توش هست و تصادفات جاده اینطور که آمار پژوهشگر نقل اعلام کرده سالانه حدود 19000 میلیارد تومان زیان میزنه به اقتصاد ملی ایران و چیزی در حدود 4% از درآمد ناخالص ملی رو میبره در این حجم از تصادفات.
در سوانح رانندگی چه چیزهایی نقش دارند؟ عامل انسانی، جاده ها، وسایل نقلیه مستهلک و بازبینی نشده، ضعف بدنه در یک تصادف و شاید حتی عدم کنترل دقیق پلیس راهنمایی رانندگی. همایون زرقانی، سردبیر مجله صنعت حمل و نقل در تهران:
تصادفات در جاده های ایران عمده‌ترین دلیلش سرعت بالاست. هر حادثه ای در یک زنجیره اتفاق میفته. حلقه های زنجیره اگر به درستی شناسایی نشه اون حادثه تکرار میشه. اگر جاده در حال ترمیم هست، اگر اون علائم هشدار دهنده به اندازه کافی در جاده نباشه و راننده آموزش لازم رو ندیده باشه و سرعتش هم بالا باشه، این احتمال تصادف خیلی بالا میبره. یکی دیگه از عوامل خودروها هستند. خیلی از خودروها از ایمنی کافی برخوردار نیستند و به دلیل نداشتن ایربگ و یا نداشتن توربوسای ABS این اتفاق میفته. خطا اجتناب ناپذیره. اما فناوری ها در واقع به کمک اومدن که این خطا رو به حداقل ممکن برسونن. این فناوری ها در خودرو نمود ویژه پیدا کردن و همینطور در جاده ها که میتونه در واقع مجهز بشه به تکنولوژی های جدید که ما ازش به نام تکنولوژی های ITS نام میبریم، سیستم های حمل و نقل هوشمند. این سیستم ها در دوربین های سطح تخلف هستن، میتونه در واقع تخلفات راننده رو در طول مسیر، سرعتش رو و رفتار ترافیکیش رو آنالیز کنن.
در برخی از کشورهای غربی تعداد خودروها بیشتر از ایران است، اما میزان تصادفات تا 1/100 میزان آن در ایران برآورد شده است. کم نیستند تصادفاتی که بر اثر تحت تاثیر بودن راننده یا سکته و دیگر مشکلات به وجود می آیند. همایون زرقانی:
90% از رانندگان همیشه خودشون آدمای ماهری میدونن که قادرن تو تمام شرایط خودرو رو کنترل کنن. این یک باوریه که تو همه راننده ها هست، اما یک عامل بازدارنده هست که جلوی شما رو میگیره و اون خودرو خوب هست. آسیب شناسی تاریخی ما داریم. از زمانی که ماشین خودرو وارد ایران شد فرهنگش نیومد و چقدر طول کشید تا جا باز کنه. این قابل مدیریت هست. بحثی داریم به نام آموزش ترافیک همگانی. یه بحثی هست که استانداردهایی داره، سازمان ملل تعریف کرده. الانم بحث مدیریت تصادفات و ایمنی رو بر عهده سازمان بهداشت جهانی گذاشته. سازمان بهداشت جهانی خیلی دستورالعمل مشخصی داره. این رو آموزش رفتار ترافیکی. اگر اینو ما جا بندازیم میتونه در تصادفات کنترل بشه. زمانی که تونل توهی افتتاح شد، تصادفات وحشتناک اتفاق میافتاد. رفتار بعد ترافیک راننده باید برمیگشت. اما زمانی که اینجا دوربین گذاشتن و مسئولیت سرعت تعیین کردن، تصادفات کاهش پیدا کرد. و زمانی که پل سبز پل دو طبقه است در تهران خب یک بار ترافیکی رو روشش داره، از همون ابتدا دوربین های نسل سوم رو گذاشتن، از همون ابتدا یک دور تصادف اتفاق نیفتاد، یعنی ماشین از پل پرت نشد پایین. ما باید با ITS یا حمل و نقل هوشمند رفتار راننده ها رو کنترل کنیم و الان خب تکنولوژی های مدوی که به نوعی از خودرو با جاده ارتباط ولی خودش میتونه خطای راننده رو کم بکنه.
بر اساس آمار پزشکی قانونی در هفت ماهه نخست سال 92 بیش از 11000 نفر در حوادث جاده ای جان باختند. دقیق تر آنکه هر روز حدود 54 نفر. 204741 نفر نیز در همین مدت در تصادفات مجروح شدند.
نوبت میرسه به مروری بر روزنامه‌های دیگر شهرهای ایران. همراه با شهرام رفیع‌زاده، بامداد جنوب روزنامه ایه که از اعتصابات کارگری در بوشهر خبر داده. دلیل این اعتصابات شهرام چیه؟
روزنامه بامداد جنوب امروز هم گزارش مفصل و هم یک یادداشت درباره اعتصابات کارگری در استان بوشهر منتشر کرده، اشاره کرده که در کارگران در فازهای 15 و 16 منطقه پارس جنوبی طی روزهای اخیر دست به اعتصاب و اعتراض و تجمع زدن. از جمله شرکت‌هایی که این روزنامه به اون اشاره کرده، شرکت‌های آذرگستر، توانمند، تلاشگستر، آزمون فلز، پتروصنعت و برخی دیگر از شرکت‌ها هست که کارگران این شرکت‌ها دست به تجمع اعتراضی زدن. دلیل اصلی این برگزاری این تجمعات تعویق حقوق و پرداخت حقوق و مزایای کارگران این شرکت ها بوده. البته کریم جعفری سردبیر بامداد جنوب در یادداشتی این پرسش رو مطرح کرده که شاید به طور عمدی این حقوق و مزایا به تأخیر افتاده تا کارگران این اعتصابات و اعتراضات رو به دنبال اون انجام بدن. و به طور ضمنی مجریان فازهای 15 و 16 پارس جنوبی رو عامل این اعتراضات معرفی کرد.
اما روزنامه عصر مردم اظهارات رئیس کل دادگستری استان فارس رو در خصوص دو مسئله اونچه که رئیس دادگستری استان فارس بد حجابی خونده و همچنین روزخاری منتشر کرده.
بله، روزنامه عصر مردم خبر داده که در نشست شورای فرهنگ عمومی استان فارس آقای علی القاسی مهر رئیس دادگستری استان فارس تأکید کرده که باید از ورود افراد بی‌حجاب چه مرد و چه زن در ادارات جلوگیری بشه. ایشون در این حال گفته که این شورای فرهنگ عمومی نباید وارد کار اجرایی بشه، بلکه از طریق ادارات دولتی و ابلاغ بخشنامه به این ادارات موضوع برخورد با بدحجابی رو پیگیری کنه. نکته دوم درباره برخورد با متهمان به روزخاری هست که رئیس دادگستری استان فارس اعلام کرده 660 پرونده در استان فارس تشکیل شده. متهمان 90% متهمان این پرونده ها به گفته ایشون به شلاق یا جریمه نقدی محکوم شدند.
و خیلی کوتاه و خلاصه برای ما بگو که همدان پیام در خصوص آلودگی سبزی ها در این استان چی نوشته؟
روزنامه همدان پیام امروز گزارش مفصلی منتشر کرده، اشاره کرده به اینکه 140 هکتار از مزارع سبزیکاری و سیفیکاری در اطراف همدان با فاضلاب انسانی، فاضلاب خام به نوشته این روزنامه، آبیاری میشن و گفته به دلیل گرانی آب و مشکلات آب برخی از کشاورزان لوله های فاضلاب رو میشکنن و از این طریق مزارع خودشون رو با فاضلاب آبیاری میکنن که مشکلات بهداشتی و پزشکی و درمانی بسیاری برای شهروندان همدانی ممکن هست در پی داشته باشه.
شهرام رفیع‌زاده، سپاس از تو که همراه ما بودی.
متشکرم.
اما خب لحظه لحظه ورزش فراموش نکردیم، بریم سراغ مهدی رستم‌پور و تازه های ورزش رو از او بشنویم.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. تیم ملی بسکتبال ایران که چند ماهی بود سرمربی نداشت، سرمربی جدید خودش رو شناخت. دریک بایرمن آلمانی هدایت این تیم رو بر عهده خواهد داشت در شرایطی که برخی بازیکن‌های تیم ملی مخالف انتصاب سرمربی از اروپای شرقی بودند و بالاخره این اتفاق هم رخ داد و بایرمن که سابقه هدایت تیم ملی آلمان رو داره، سالهای متمادی با این تیم نایب قهرمان اروپا شده، به المپیک راه یافته، در جام جهانی حضور داشته، سرمربیگری تیم ملی لهستان رو بر عهده داشته، همچنین هدایت باشگاه بایر مونیخ، آپولون در یونان و باشگاه‌هایی در کشورهایی مثل بلژیک، لیتوانی و روسیه رو هم حتی عهده‌دار بوده. کارنامه پرباری داره و سوابق مربیگری او چشمگیره، اما کار خیلی سختی داره در تیم ملی بسکتبال ایران که پرحاشیه شده در چند وقت اخیر. حتی برخی ستاره های تیم مثل مهدی کامرانی و صمد نیکهای بهرامی کاپیتان این تیم مصاحبه هایی رو علیه هم دیگه مطرح کردن و بایرمن در ابتدا باید مسئله حاشیه ها رو برطرف کنه در تیم ملی، این انسجام رو مجددا برگردونه و بعد کار فنی انجام بده برای تیمی که مهیای حضور در رقابت‌های مقدماتی المپیک خواهد شد و عنوان قهرمانی آسیا رو هم بسکتبال ایران یدک می‌کشه. رقابت‌های تنیس ویمبلدون پیگیری شد در شرایطی که در مسابقات زنان از 12 بانوی برتر تنیس دنیا فقط ماریا شاراپووا و سرینا ویلیامز در جدول باقی موندن. جالبه که ویلیامز با خواهرش بازی کرد دیروز و مساف سرینا با ونوس رو سرینا به سود خودش خاتمه داد، او بانوی شماره یک تنیس دنیاست. در مردان هم اتفاق خاصی رخ نداد جز این که اندی ماری، جوکوویچ و راجر فدرر مقابل رقبای خودشون قرار گرفتن. فدرر و ماری بردن اما بازی جوکوویچ نیمه تمام موند، امروز پیگیری خواهد شد. نقل و انتقالات فوتبال جهان، آندرا پیرلو ستاره یوونتوس به باشگاه نیویورک سیتی پیوست، جایی که فرانک لمپارد و داوید ویا هم اونجا بازی میکنن، اما انتقال پرسر و صدا آردا توران بود که از آتلتیکو مادرید به بارسلونا پیوسته. قهرمانی تیم ملی آمریکا در جام جهانی فوتبال زنان بازتاب فوق‌العاده چشمگیری داشت. به طور کلی این دوره از رقابت‌ها، حاشیه‌های قبل از بازی‌ها، نحوه مسابقه‌ها و پیگیری رسانه‌ها کاملا نشون داد که فوتبال زنان شرایط متفاوتی پیدا کرده از سیطره فوتبال مردان. خبرهای بازی‌های زنان خارج شده و به هر حال این تازه هفتمین دوره جام جهانی زنان بود. قاعدتاً در دوره‌های بعدی باز هم شاهد رشد و توسعه چشمگیر فوتبال زنان خواهیم بود. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
از مهدی رستمپور عبور میکنیم. اون چیزی که در یک شانزدهم تیر ماه داغ میچسبه موسیقیه. صبح بدون موسیقی اصلا نمیتونه صبح خوبی باشه. بشنویم از بردی افشین.
برای سالها در این برنامه سه‌شنبه ها از تازه های موسیقی در بازار بریتانیا می گفتم، بازاری که از جمله قدرتمندترین و تأثیرگذارترین بازارهای جهانه، و این هم به این دلیل بود که برای دهه ها جدیدترین های موسیقی جهان، چیزهایی مثل تک آهنگ ها و آلبوم های جدید، به شکلی سنتی روز دوشنبه در بازار بریتانیا توزیع می شدن و من هم در این روز فرصت داشتم تا از بین انبوه این تازه ها چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب کنم و اونها رو با کمترین تأخیر صبح سه‌شنبه در برنامه صبحانه با خبر پخش کنم. اما این دوشنبه یعنی دیروز آخرین دوشنبه بود که تازه های صنعت موسیقی جهان روانه بازارهای بریتانیا می شد، چرا که از این جمعه 19 تیر سال 94 خورشیدی 10 جولای سال 2015 میلادی قراره که جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها به شکلی هماهنگ در 45 کشور جهان هر هفته هر جمعه به بازار بیاد و به این ترتیب جمعه هاست که روز جهانی انتشار آثار موسیقی لقب گرفته و کشورهایی که از بازارهای عمده و بزرگ موسیقی اند تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفتند، کشورهایی چون آمریکا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، کانادا، کره جنوبی، برزیل و ایتالیا و خیلی های دیگه. البته در این بین در کشورهایی چون آلمان و استرالیا پیش از این هم آثار موسیقی روز جمعه به بازار می اومد. به هر حال این آخرین سه شنبه که از تازه های بازار موسیقی در بریتانیا میگم و از هفته بعد برای این کار روزی تازه رو بعد انتخاب کنم. تک آهنگی است تازه از پتیت ملر، هنرمند جوان فرانسوی متولد پاریس که البته کودکیش رو در شهری چون تل‌آویو در اسرائیل هم گذرونده. او فعالیت حرفه‌ایش رو در باشگاه‌های کوچکی در نیویورک آمریکا در مناطقی چون هارلم و گرینیچ آغاز کرده و حالا در تدارک انتشار اولین آلبومشه. لوسی روز یک هنرمند جوان بریتانیایی است، یک هنرمند مستقل، آهنگساز و خواننده 25 ساله که دیروز دومین آلبومش رو به بازار داده، آلبومی به اسم Work It Out، و این آهنگ هم از همین آلبومه، آهنگ Our Eyes یا چشمان ما. موسیقی لوسی روز یک جور ایندی پاپ راک آلترناتیوه و البته سخت تحت تأثیر موسیقی فولک، و خودش گفته از هنرمندانی چون نیل یانگ و جونی میچل الهام میگیره، دو هنرمند کهنه‌کار اما برجسته کانادایی. ریموند یک هنرمند جوان از شهر ناتینگام انگلیسه که تازه بهار امسال 20 ساله شده. این خواننده و آهنگساز موسیقی ایندی پاپ پس از انتشار چندین تک آهنگ موفق در 2-3 سال گذشته، بالاخره دیروز اولین آلبوم استودیویش رو روانه بازارهای بریتانیا کرده، آلبومی به اسم Young Blood، و این آهنگ، آهنگی به اسم Come Back to You یا به تو بازگشتن از همین آلبومه. Into our old ways, pretending everything's alright. But I know with the lights down, I won't be running with the lights out. I know what's coming. I don't know why you give me now. I don't know what you want from me. My heart is still dreaming of you. Is there something I can do? Come back to you. اما در آخر هم با هم به یک آهنگ از اولین آلبوم یک چهره جوان و نوپا گوش میدیم. این بار یک گروه آمریکایی، گروهی به اسم بلیچرز، یک گروه ایندی پاپ از شهر نیویورک. البته آلبوم اول گروه، آلبومی به اسم Strange Desire، پارسال همین موقع بود که در آمریکای شمالی منتشر شده بود و در آمریکا و کانادا به موفقیت‌های نسبی تجاری هم رسید. حالا این گروه بالاخره اولین آلبوم خودش رو بعد از یک سال روانه بازارهای بریتانیا کرده و به نظرم موفقیت در این سوی اقیانوس اطلس هم در انتظار گروه جوان و نوپای بلیچرز، و ما هم به یک آهنگ از همین گروه گوش میدیم.
Let your clothes fall to the floor.
صبحانه با خبر 16 تیر ماه حاصل تلاش همکاران خوبی بود که ما رو همراهی کردند. رویا کریمی مجد خبرها رو بر عهده داشت، کیوان حسینی سردبیر این صبحانه با خبر بود، مهرداد کریمیان کارگردان فنی و وحید پوراستاد در تحریریه گزارشگر ما بود. امیدوارم که سه شنبه خوبی رو داشته باشید و چهارشنبه بهتری رو.